با خبر و گزارش های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. سرخط موضوع های برنامه امروز 13 دکبر. از دمادی دوی مسکو و فرودگاه شهر کولوب، کرامت شریپوف اولی حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت افکنان دولت اسلامی بپیوندد، برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان با برنامه محوی بی‌سوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی‌کنند. کرامت شریپوف رهبری جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو زاده میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزانبی خالق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در روی خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت. اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوا که در مسکو از حقوقی او حمایت میکرد، در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمادید و گسل میکردند، در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح ناروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانون های تاجیکستان با قانون های روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدورینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزانبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبر خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به انگام چورابینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیومرسی اتو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکشی ماه اپریل امسال در متروی شهر سنت پترزبورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده های اخیر زادگان کدامی از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانونهای بین المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان در باره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجت نگرفته است. این شب و روز کشورهای پسا شوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدانهای جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کمرسیا تو بود که از قبل کورشنوسون میگفت با مغلوب شدن گروه دهشت افکن دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی میکنند. اما علاقه حالتای ثبت شدند که شهروندان خارجی میخواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیراً دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی سه ولایت افغانستان سریپول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نویه ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهر سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستانی آزاد اول درباره وضع این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این صاحب بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بد به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم، یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادند که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنن و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردند. گفتند که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی‌ها نام برده شده، از الجزایری‌ها و حالا از آلمان ها تا نام میبرند مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردند به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده، جنبش نوزت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یولداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتند پیش ازی و اینا حلف وفاداری با داعش یاد کردن که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت را می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ‌های خود را هدفمندانه استفاده نمی‌برند. امروز 13 دکمبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میاندوری طرح سواد ملی را خلاصه‌گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می‌شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده‌ها در مناطق مختلف تاجیکستان درآمد خود را درست صرف می‌کردند. پژوهشگران می‌گویند نداشتن سواد کافی مالی از سبب‌های اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب‌کاران خردمیانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب‌کاران خردمیانه تاجیکستان این نامه‌را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب‌کاری فعالیت می‌کردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحب‌کاری کردند خیلی بیشتر از سال‌های قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحب‌کاران فعالیت خود را قطع کردند که شماره‌شان به 65 هزار نفر می‌رسد. اما مقامات تاجیک می‌گویند کاهش یافتن تعداد صاحب‌کاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع می‌کنند. در قزاقستان ده ها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکمبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکونی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکنی ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی استانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهری کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نو جور کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جا به نام نظربایف است.
خود این نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جون نورم پیش پرلمن میخواست پایتخت رو به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم.
اجازه دهید اون رو نور پلازا گذاریم.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز رو آموختید؟
زندگی آموزان.
استانه پلازا.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی آف راه میبند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامونه ما ozodi.org، صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و میخوریم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
هر عزیز شو خیمت به بالا خیلی ارزان کرده سه سامان ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار آمریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایتی بود که نقش آمریکا را در مذاکرات صلح خاورمیانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکمبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش ملل گوونلیک کنسیلین دائمی بیر یوسی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکمبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میشمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضیگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکمبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولاب رفته است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودوباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 سال اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکمبر اعلان کرد. به گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرچ های نظامی در جهان آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهشی سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکمبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبی‌شان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر گرفت که تا 1 دکمبر در بازداشت‌های دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند به حساب نگرفته است. بروی خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند. و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان روز 12 دکمبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند.
کرامت شریفوف رهبری جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندرا مدودوا وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو روز 13 دسامبر بر رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود، تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم و خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم. امیدوارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شهر کلاب در مورد اینکه کرامت شریف و همراه مسافران از بینای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند، اما بعضی از نزدیکان کرامت شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامت شریفوف روز 12 دسامبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بود و باش کدکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایل اخبار عامه آگاه شدند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 دسامبر بر رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایل اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده سخنگوی دادستانی کل نیز احتمالی در فرودگاه کولا بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب مانده اند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع به حضور نفر تحت حمایتش صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دسامبر بر رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی بر روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پای شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض‌های ده‌ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین آرامی‌ها به جواب کشیده می شود.
Get up. در ناحیه خراسان طبیبان برای نجات دو عضو یک خانواده تلاش دارند که بر اثر استعمال غذای آلوده زهرآلود شدند. با آنها میسر شده است که وضع صحتی چهار عضو دیگر این خانواده در ناحیه خراسان را به اعتدال بیارند، اما وضع ابوبکر 8 ساله و ایدانه 13 ساله وزنین بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اهل عائله ریحانه آدینه و از دهه مهنت آباد روز 10 دکبر بعد از استعمال پلو همراه با کنسرو که تابستان تیار کرده بودند زهرآلود شدند. پیوندان ریحانه آدینه و میگویند او همراه چهار فرزند و خواهر شوهرش در بیمارخانه معالجه می گیرد. تاج نظر جلیلوف یکی از نزدیکان ریحانه آدینه و روز 13 دکبر گفت ابوبکر آدینه و ایدانه آدینه و با گذشت 3 روز از حادثه به هوش نیامدند. دیگر اعضای عائله با شمول رحیمه آدینه 15 ساله و عباس آدینه 17 ساله نیز حالا در بیمارستان هستند. عمه خانواده شمسی آدینه و هم از استعمال کنسرو زهرآلود شده زیر نظر طبیبان قرار دارد. به گفته تاج نظر جلیلوف بعد از خوردن کنسرو دست ساخت اهل عائله بیهوش شدند و همسایه ها آنها را به بیمارخانه بردند.
من که سلکک شدم خوردن همه سریا خیلی وقتی اوش کردن بالای اوش خوردن او خیلی اکوار اوکی همش بیهوش به جون و نیم رفی چهار نفرش چوزم دکتش به نهایت وزمینه
رجب علی گلوف سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان در صحبت با رادیو آزادی گفت همه اعضایان این خانواده زیر نظارت قطعی آنها قرار دارند. بعد زهرآلود شدن اعضای خانواده ریحانه آدینه و مقامات از ساکنان خواستند که در استعمال کنسروهای خودساخت احتیاط باشند زیرا احتمال زهرآلود شدن وجود دارد. طبیبان از مردم خواستند که در صورت کمترین شبهه به صفت کنسرو و یا تغییر یافتن سرپوش ظرف کنسرو و ورم کردن محصولات داخلش از خوردن آن قطعا دست کشند. محمود کریموف رئیس محله مهنت آبادی ناحیه خراسان در صحبت به رادیو آزادی گفت در بین مردم کارهای فهماندهی میگذرانند. رئیس محله مهنت آباد افزود پدر خانواده زهرآلود شده ها در مهاجرت مهنتی قرار دارد و آنها در کنار خانواده هستند و برایش کمک میرسانند. دهه مهنت آباد ناحیه خراسان محله نوبنان بوده، ساکنان آن مهاجران از دیگر منطقه ها میباشند. دوام 10 سال اخیر از ناحیه های عینی، کوهستان مسجا، رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینجا مهاجران آورده شدند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگن اگر کنسرو تا اندازه مشکلی ذخیره غذا را حل کند ولی خطر هم دارد. در صورت رعایت نشدن معیار تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذاهای خوشخور به زهر تبدیل شده میتوانند. روز 10 دکبر 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سغد بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داده بود. سال گذشته 3 نفر در کولاب نیز جان دادند. استعمال کنسرو زهرآلود میتواند انسان را به بیماری خطرناکی مثل بوتولیسم گرفتار کند. طبیبان مشورت میدهند به خاطر امنیت خود و اهل عائله شهروندان از استعمال کنسروهای شبهناک دست کشند و یا تنها از محصولات امن و برای خود آشنا استعمال کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
طبق گزارش ها خدمات علاقه تاجیکستان در اندیشه قطعی فعالیت مسنجر ها در این کشور است که علاقه تلفنی را رایگان توسط اینترنت تامین میکند. تفصیلات بیشتر را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. صحبت ها اطراف احتمال مسدود شدن مسنجر های مثل وایبر، ایمو، واتساپ و تلگرام در حال است که با یک تصمیم اخیر مقامات در تاجیکستان حق فروش سیم کارت های تلفن های موبایل هم از دست شرکت های دلری گرفته شد. ولی در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 12 دکبر سخنگوی خدمات علاقه علی خان بیگ نظرو گفت این خبرها حقیقت ندارند. بیگ نظرو درباره دستور بسته شدن NGN چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که دستور مسدود شدن کار مسنجرها در تاجیکستان حقیقت ندارد. وای گفت
این خیلی گاب نیست، خیلی این مخام خان ممکن نیست ما امکانیت مخام کنیم ندارن. نه روسیه خیلی گاب نیست، نه
ولی مسئولان شرکت های مخابراتی میگویند واقعا هم مقامات علاقه تاجیکستان به آنها گفتند که با اندیشه های امنیتی آنها باید در فکر مسدود کردن برنامه های اینترنتی تلفنی باشند. بهزاد فیض‌اللهیف رهبر شرکت موبیلی و ویلون روز 12 دکبر در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت که واقعا هم در یک جلسه خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت های موبیلی با آنها دستور داده شد که به خاطر تامین مسائل امنیت در تاجیکستان راه های قطعی دسترسی ساکنان به این نوع علاقه بررسی کرده شود. جناب فیض‌اللهیف افزود در همین حال خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت وویلان گفت که متخصصان خدمات علاقه و شرکت های موبیلی این پیشنهاد را می آموزند و تنها سپس یک تصمیم نهایی گرفته می شود. در همین حال نوعی علاقه مسنجری و انجین در تاجیکستان مشتریان زیاد دارد و تعداد آنها بیش از 1 میلیون نفر ارزیابی می شود. بیشتر از این افراد مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر خارجه می باشند. شرکت های موبیلی نظیر بابیلون، تیسل، بیلاین، استرا و اینترکام مشغولی ارائه خدمات علاقه انجین در تاجیکستان می باشند. به اعتقاد صاحب نظران سبب اقدام مقامات تاجیک برای قطع یا محدود ساختن استفاده مسنجرها می تواند چند سبب داشته باشد. با گفته رستم گلوف تحلیلگر تاجیک نخست مقامات از پهنشوی عقیده های افرادگرایی در میان جوانان نگران هستند و بر این نظرند که جوانان معمولا از طریق خدمات ارتباطی مسنجرها با عقیده های ضررناک آشنا می شوند. وای در این باره گفت
بحث نیروی مسنجر رو که از عملهای میباشد که بر ضد هم قانونگذار میرد هم از جهت تکنیک غیر این کار از جهت اقتصادی گیریم البته این هم به کیسه مردم میزند هم به کیسه پرووایدرها زده نش ممکن است به فکر من مؤلفی این گونه تشبث مقصدی پیش از همه منافلیزات بزرگ یعنی بزرگی علاقه میخواد که در زیر تحت پرووایدر دولتی
از سوی دیگر سالی جاری در تاجیکستان ارزش صحبت های تلفنی با خارجه بالا برده شد و برخی کارشناسان میگویند اگر هدف محدود کردن امکان تلفن های رایگان و کم ارزش باشد تصمیم های محدود کنی به کیسه مشتری ها ضربه میزند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
نتایج پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان سواد کافی مالی دارند و مبلغ های خود را هدفمندانه استفاده می کنند. این پژوهش از سوی شرکت تحقیقات زد انالیتیک گروپ در میان 1053 نفر از افراد کسب و کار گوناگون انجام شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. نفقه‌خوری 70 ساله ساکن شهر استرافشان هلالبی سعید و هر از دو پسر و نبره های مهاجرش حدود 1000 سومانی می گیرد، اما حتی این مبلغ برای زندگیش کفایت نمی کند و ناچار به فرزندانش خبر می دهد که برایش باز مبلغ فرستند. اما چند ماه پیش زمین پولگیریش در بانک مسئولان گفتند که نحوه درست استفاده مبلغ هایش را آموزش خواهند داد. طول 4 روز خانم سعیدوا به این بانک رفته طرز تقسیم درست مبلغ های می گرفتش را آموخت و 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
سرم ماه 1000 سومانی یا کمی کم یا کمی زیاد می فرستانم. من تی بانک افخط رفتم، آنها به من یاد دادن پول می رسد، اکنون خودم که می گیرم می رسانم به زندگی.
زرینه بابایوا یک مسئول بانک سپیتامین می گوید که آنها همه روزا با چنین مشتریان روبرو می شوند و طبق یک برنامه بانک جهانی در قطار برخی از مؤسسه های بانکی دیگر وظیفه دار شدند که دانش مالیوی مشتریان خود را بلند بردارند. و گفته ای وی هزارها پیوندان مهاجران مهنتی تاجیک با دریافت پول فرستاده فرزندانشان زود عازم بازار شده لباس گران ارزش خریداری میکنند و سپس مدت طولانی انتظار گرفتن پول دو دوباره فرستاده فرزندانشان می شوند. خانم بابایوا افسود:
بله، конечно, совершенно такая картина, что
حالات زیاده می شود که زن های سال خورده تقریبا همه روزه به بخش های بانک های مادر نوحیه های مختلف آمده انتظار گرفتن پول فرزندانشان می مانند. یک خانم را دیدم که بعد از دو روز گرفتن پول فرزندی مهاجرش دوباره نزد بانک آمده انتظار پول فرستاده فرزندش می شود. دلم می سوزد به این زن ها. با کمک یک طرح بانک جهانی ما با آنها راه های درست استفاده پول هایشان را آموزش می دهیم.
با گفته خانم بابای و در این دوره آموزشی به هر یک شرکت کننده دفتر روزنامه داده می شود و از آنها طلب می شود تا خرج های روزانه اشان را ثبت نموده و برای یک ماه مبلغ در دستشان بوده را درست تقسیم کنند. همین طور طبق این تقسیم بندی آنها می توانند از بازار و دکان خرید نمایند که در نتیجه مبلغ ها را صرف کارانه استفاده خواهند برد. ضمناً دوره های آموزشی مدت یک ماه با مشتریان بانک و با سرمایه بانک جهانی به طور رایگان البته صورت می گیرد. مسئولان بانک ها در تاجیکستان می گویند آموزش دانش های مالیوی برای هر یک مشتری همگی با هزینه نیم دلار انجام شده است که این پسترین ارزش در تجربه بانک جهانی دانسته می شود. اما با گفته نماینده بانک جهانی در کشورهای اروپای شرقی دوره های آموزشی دانش های مالیوی برای هر مشتری از 15 تا 20 دلار هزینه شده است. در همین حال 13 ژانویه طرح سواد مالی بانک جهانی در شهر دوشنبه از نتیجه میان دوری این طرح که سال 2013 آغاز شده است نتیجه گیری کرد. زنینه آدینه و متخصصی این طرح برای رادیو آزادی گفت که طبق پژوهش تازه آنها تنها 29% پرسیده شدگان در تاجیکستان سواد کافی مالی دارند و می توانند درآمدهای خود را مقصدناک استفاده کنند. این پژوهش از سوی شرکت تحقیقاتی زد انالیتی گروپ در میان 1053 نفر از افراد کسب و کار گوناگون در مناطق مختلف تاجیکستان انجام شده است. خانم آدینه افسود که در 3 سال اخیر این تعداد نفران تنها 2% افزایش یافته است. زرینه آدینه و افسود که یکی از سببهای فقر در میان ساکنان تاجیکستان با نداشتن سواد کافی مالیوی در میان مردم رب میگیرد. مسئولان بانک های تاجیکستان میگویند که در پی آموزش دانش های مالی افراد کم بضاعت به تدریج کمتر شده، آنها پس انداز هم جمع میکنند، اما باز هم برای گرفتن قرض نه به بانک ها مراجعه میکنند و بلکه از خویشاوندان قرض میگیرند. این در حالی است که در 2 سال اخیر چند بانک عمده تاجیکستان با مشکل مالی روبرو شده، اعتماد ساکنان به نظام بانکی کشور کاهش یافته است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارمندان نمایندگی مرکزی تاجیکستان در خوجند ماه دکبر بیش از 86 تن گوشت گاومیش و مرغ پاسیفیت واردگشته از هندوستان ایران را در انبارهای دو شرکت محلی آشکار و مصادره کردند. مسئولان این مرکز میگویند آن را ضمن سنجش صفت گوشت های وارداتی کشف کردند که این سنجش در پی برکناری سه مسئول نهادهای نظارتی و سنجش صفت و نظام فروش گوشت مرغ وارداتی در سراسر کشور راه اندازی می شود. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. کارمندان مرکزی تاجیکستان در خوجند بیش از 86 تن گوشت گاومیش و مرغ وارداتی از هند و ایران را بنابر جوابگو نبودن آنها به طلبات صفت مصادره کردند. محکمبای کریموف مسئول خدمات مطبوعات این مرکز در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در از روی گمرکی وارد کرده انبار و نگهداری کرده، وقتی تشخیص بشه تشخیص نده گرفتن اما سرچین از وقتی این طلبات امنیتی تقدیم و وید مفتد نمیکن.
مصاحبم افسود به سنجش صفت گوشت وارداتی در ماه‌های اخیر به جز تاجیکستان مقامات دیگری دولتی نیز مشغولند، ولی هنوز از کار آنها و محصولات مصادره گردیده نتیجه گیری نشده است. بنا به آمار رسمی در 11 ماه سال جاری در ولایت سوخت کارمندان تاجیکستان همراه مقامات دیگر دولتی 52 تن مواد غذایی پاسیفت از جمله گوشت را از فروش باز داشتند، ولی مصادره 86 تن گوشت وارداتی پاسیفت در ماه دکبر نشان می‌دهد که سنجش گوشت‌های وارداتی به نوبت اول از ایران داغ شده است. برخی مقامات سنجش صفت گوشت وارداتی میگویند بعد به سردی گراییدن مناسبت تاجیکستان با ایران، مقامات ورود گوشت پس صفت از کشورهای خارج دور به نوبت اول ایران را منع کردند، در حالی که بازار استعمالی تاجیکستان را عمدتاً همین نوع گوشت‌های وارداتی تأمین می‌کند. بنا به آمار ریاست منطقوی رشد اقتصاد و سودا در ولایت سغد، منطقه شمالی تاجیکستان سالانه به 82 هزار تن گوشت برای استعمال نیاز دارد، ولی تنها حدود 3/1 این مقدار در خود منطقه استحصال می شود و باقی مانده از کشورهای خارجی وارد می گردد. یک مسئول این ریاست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلا مقامات گمرک آمار واردات گوشت را در اختیار این ریاست می گذاشت، ولی در پی راه اندازی سنجش ها این قطع شده است.
گوشت مرغ واردات به هست، گوشت چاروا چند مداد است؟ مرغ 7500 تومان.
اثر منفی کمشوی واردات گوشت را در بازارهای سوخت بلندروی قیمت این مواد غذایی نشان می دهد. حالا 1 کیلو گوشت مرغ وارداتی یخزده را در بازار پنجشنبه خوجند به 16-18 سومانی به فروش گذاشتند، در حالی که اولی سال نرخ این گوشت 12-13 سومانی بود. همین طور نرخ گوشت گاو و گوسفند محلی نیز سال جاری متناسباً از 26-36 و 30-40 سومانی افزوده است. ولی با این همه در بازارهای سوخت کمبود گوشت به نظر نمی رسد و حتی در مغازه ها انواع گوناگون گوشت از پس صفت یخزده وارداتی تا دستگوش محلی نوع عالی دائما امروزها دسترس است. در 2-3 سال آخر گوشت در تاجیکستان همواره قیمت تر می شود و به گفته قصابان بازار پنجشنبه تعداد خریداران گوشت نیز به طور چشمرس کم شده است. حتی در عرفه ایدو جشن ها مثل چند سال پیش در نزد گوشت فروشی ها نوبتی آدمان دیدن نمی شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ورزشکاران روسیه در بازی های زمستانه المپی سال 2018 در شهر پنجخان کره جنوبی شرکت می ورزند. اولین رقیب دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا تیم ژاپن می باشد. باز یک رقیب دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جلسه کمیته المپی روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را آید به نمودهای زمستانه المپی ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی های زمستانه المپی سال 2018 در پنجان کره جنوبی یک دلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپی روسیه، میگوید:
کمیته بین المللی المپی همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند با المپیاد اجازت داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند.
این команда будет называться командой российских спортсменов.
خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا را که از 1 تا 11 فوریه سال آینده در تایبه چین برگزار می شود اعلام کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی با قهرمان سیکراته آسیا منتخب ژاپن انجام می دهد. این بازی 1 فوریه برپا می گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمانی ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 قهرمان استقلال تاجیکستان، آلای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان، اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
5 سال بعد عضو سازمان جهانی سودا، تاجیکستان از این عضویت چی سود برداشت؟ سامانی نه روبل و دلار بیارد. بانک های تاجیکستان عملیات تبدیل پول ها هنگام انتقال به خارجه را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
در تاجیکستان استخراج نقره قریب 2 برابر و طلا 17% افزوده است. بنابر معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، در 10 ماه سال روان استخراج طلا 16 و نقره 89% افزوده است. افزایش استخراج متال های قیمت بها بیشتر از فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و اپریلوفکا و همچنین طلای تاجیک به دست آمده است. رقم مشخص حجم استحصال متال های قیمت بها را در تاجیکستان بنابر مخفی بودن افشا نمی کنند. از روی نتیجه های سال گذشته در تاجیکستان حجم رکوردی 5 تن طلا و 3.2 تن نقره استحصال شده، در مقایسه با سال 2015 حجم استخراج طلا 500 کیلو و نقره 200 کیلو زیاد شد. قابل ذکر است که در سالهای اخیر اجازت نامه برای استخراج طلا در تاجیکستان را اساساً شرکت‌های چین دسترس می‌کنند که معمولاً با نمایندگان تجارتی تاجیکستان کارخانه‌های مشترک تأسیس می‌دهند. در تاجیکستان زیاده از 10 کارخانه به استحصال متال‌های قیمت بها مشغولند که بزرگترین آنها کارخانه زرافشان، کارخانه اپریلوفکا، کارخانه دولتی طلای تاجیک و کارخانه زرشویی آدینه و شرکت پک کروت می باشند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف مقررات گردش ارزی خارجی را برای بیرون بردن از کشور آسان تر کرد. سر از 1 اول سال 2018 برای از ازبکستان بیرون بردن ارزی خارجی به مبلغ $5,000 اجازه مقامات در کار نیست. میرزیایف این فرمان را روز 7 دکبر اعلام کرد. حالا مسافران ازبکستان برای بیرون بردن ارزی خارجی از کشور باید از مقامات اجازه بگیرند. در فرمان میرزیایف همچنین گفته می شود که سر از 1 اول سال 2018 برای داخل شدن به ازبکستان و بیرون شدن از آن دکلراسیون پول خارجی تا $2,000 ضرور نیست. قانون فعلی در وقت داخل یا خارج شدن حتی برای مبلغ خرد هم دکلراسیون طلب می کند. امر اخیر پرزیدنت میرزیایف نمونه ابتکارهای اخیر اوست که می خواهد این کشور در انزوا بوده آسیای مرکزی را به جهان بیرون باز کند. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان نیت دارد با استفاده از هواپیماهای نوی خود که باید در آغاز سال 2018 وارد کشور شوند، پرواز از دوشنبه تا به آمریکا را راه اندازی کند. تیمور بندیشایف سخنگوی سامان ایر در صحبت با رادیو آزادی گفت این شرکت به عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی پذیرفته شد و حق دارد به کشورهای مختلف و مسافرکشانه مشغول شود. او افزود ما میتوانیم نه تنها تا به اروپا و کشورهای دوری آسیا پرواز کنیم، بلکه حق داریم مسافر ایران را به قاره آمریکای شمالی و جنوبی نیز انتقال دهیم. بندیشایف افزود به این مقصد رهبریت سامان ایر به شرکت بوئینگ برای خریداری یک هواپیمای نو بوئینگ 787 سپارش داده است. با قبل او این هواپیما در 3 ماه اول سال آینده وارد تاجیکستان خواهد شد. گنجایش این هواپیما تا 330 نفر است و می تواند به مسافه دور پرواز کند. رهبریت سامان ایر نیت دارد با استفاده از این هواپیما پروازها به مسیرهای نو و دوردست را راه اندازی کند. افزود او شرکت قیمت هواپیماها را آشکار نمی کند. فعلا شرکت سامان ایر تاجیکستان 6 هواپیمای نو گوناگون بوئینگ را در اختیار دارد. هواپیماهای این شرکت به روسیه و فرانکفورت و استانبول پرواز انجام می دهند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی این هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. سازمان جهانی سودا از تاجیکستان طلب کرده است که باج گمرکی را برای واردات هواپیماهای ملکی بیکار کند. تاجیکستان زمانی پیوستن به این سازمان در قطار دیگر عهده‌داری ها در نزد کشورهای این سازمان وعده سپرده بود که باج گمرکی واردات هواپیماهای ملکی و قسم های احتیاطی آن را بیکار میکند. حالا تاجیکستان هنگام وارد کردن هواپیماها 18% انداز میستاند. این طلبی سازمان جهانی سودا در حال است که از پیوستن تاجیکستان به این سازمان 5 سال سپری شد. در یک همایش در شهر دوشنبه سود و زیان کشور از پیوستن به این سازمان بررسی شد. برخی از شرکت داران گفتند در این مدت هیچ سود از پیوستن کشور به این سازمان احساس نمی شود. اما کارشناسان این سازمان میگویند تنها با پیوستن به سازمان جهانی سودا نتیجه به دست نمی آید تا زمانی که خود کشور تلاش نکند.
членство в ТО не гарантирует ничего.
عضو سازمان جهانی تجارت شدن کشور هیچ چیز را کفالت نمی دهد. این به معنای نیست که از آسمان پول می ریزد و کشور در یک مدت تمامی مشکلاتش را حل می کند. برعکس، با پیوست شدن به سازمان جهانی تجارت کشور به خود عهده‌داری می گیرد و شروع از این زمان کاری عملی برای صادرات مال از کشور و سود برداشتن از قاعده های این سازمان شروع می شود.
در این همایش گفته شد که پس از 11 سال تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی سودا و 5 سال عضویت در آن، جمهوری از امتیاز چشمرس برخوردار نشد. در بازارهای کشورهای اروپایی، روسیه و دیگر دولت‌های عضو این سازمان هنوز بر روی محصولات صادراتی کشور، خاصتاً مال و محصولات کشاورزی بسته است.
مقامات میگویند که از پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت چیزی حاصل نشد. برای به دست آمدن نتیجه کار کردن ضرور است. سازمان جهانی تجارت تنها امکانات یکسان را برای همه کشورها فراهم می‌آورد که مال و کالاهایشان را در بازار یکدیگر بفروشند. دستاورد را سازمان جهانی تجارت نمی‌دهد، بلکه خود با استفاده از امکانات این سازمان تلاش می‌کند وضع اقتصادی را بهتر نماید.
در ماه دکبر سال 2012 تاجیکستان 159مین عضو سازمان جهانی سودا پذیرفته شد. کشور ماه می سال 2001 درخواست عضویت به سازمان جهانی سودا را کرده بود و پس از مذاکرات 11 ساله به این سازمان پیوست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. مشتریان در تاجیکستان میگویند یک هفته باز اینجانب بانک های کشور هنگام انتقال پول عملیات کنورتاسیا و یا تبدیل پول به ارز خارجی را قطع کردند. این در حالی است که یک سال قبل بانک ملی با یک دستور خیش بانک ها را موظف کرده بود که هنگام انتقال روبل روسی از خارج به کشور آن را به طور اوتوماتیک به سامانی تبدیل نموده بعداً به مشتریان بدهند. مشتریان میگویند در این شرایط نمیدانند از کجا ارز خارجی خریداری کنند تا به نزدیکانشان در خارج پول فرستانند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه.
مشتریان بانک های تاجیکستان که به این هم در معاملات بانکی مشکلی زیاد دارند ظاهراً به یک مشکل دیگر روبرو شدند. عبدالقادر رستم نویسنده تاجیک که هر ماه برای پسر دانشجویش به یکاترینبورگ پول میفرستد میگوید این بار چند ساعتش را نزد در دو بانک تلف کرد تا به پسرش برای خرید لباس زمستانه پول روان کند. این پدر میگوید هم در امانت بانک و هم در ایمان اینترنشنال درخواست او را جهت قبول پول سامانی برای انتقال رد کردند و او گفتند باید روبل روسی پیدا کرده بیارد. خود بانک هم برای فروش روبل روسی نداشته است. این پدر با حیرت میگوید وقتی خود بانک اسعار خارجی ندارد پس یک ساکن عادی از کجا میتواند این پول را پیدا کند؟
نهایت مشکل را با آن حل کردیم که دلار خریدیم و دلار را به روسیه فرستادیم. می حتی اگر در صورتی که بگوییم به جای روبل دلار فرستونیم امین دلار هم به قدر کافی در صرافی های دوشنبه موجود نیست. این یک درد سر برای مردم میشد، هم در اینجا و برای هم فرزندانشون که در روسیه تحصیل علم میکنند.
مثل فرزندی این پدر در روسیه صدها دانشجوی تاجیک تحصیل میکند. اونها اکثرا با کمک مالی خانواده های خود در تاجیکستان زندگی و تحصیل دارند. مشکل در انتقال پول با اسعار ملی بیشتر به این پدران درد سر ایجاد میکند. عبدالقادر رستم میگوید بانک در حالی از آنها برای انتقال روبل طلب میکند که به جز از خود بانک جای دیگر خرید و فروش شدنی اسعار خارجی من است و جوابگری دارد.
الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی های خصوصی را من کرد و این صرافی ها را به اختیار بانک ها و تشکیلات های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند.
مسئولین بانک اسخطا و ایمان اینترنشنال در صحبت با رادیوی آزادی من شدن کنورتاسیا یا مبادله اسعار ضمن انتقال مبلغ به روسیه تصدیق کردند. به گفته یک کارمند تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال این اقدام موقتی است و آنها فعلا امکان تبدیل همگی 200 سومانی را دارند. اما از شرح سبب من شدن مبادله اسعار ضمن انتقال پول به روسیه مسئولین این بانک خودداری کردند، ولی یک نماینده بانک اسخطا گفت به دلیل کمبود پول روسی در خزینه بانک آنها دو هفته باز در انتقال پول با تبدیل اسعار مشکل دارند. تغییر نو در کاری برخی از بانک های کشور ضمن انتقال پول و کنورتاسیا یا مبادله آن در حال است که بانک ملی تاجیکستان یگان دستور و سپاریش در این مورد صادر نکرده است. مسئولین بانک ملی روز 6 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند این تصمیم را بانک ها خودسرانه روی دست گرفتند. بانک ملی در پی شکایت میزاجان به تفتیش چند بانک شروع کرده است. به فرق از بانک های دیگر میزاجان اوریون بانک میگویند در این بانک ضمن انتقال پول به خارجه تبدیل اسعار هیچ مشکلی ندارند و مشتریان میتوانند برای انتقال راحت با پول سامانی به بانک بیایند. بانک ها مسئولیت پیدا کردن پول را در حال به دوش خود مردم گذاشتند که یک سال باز با دستور بانک ملی کنورتاسیا یا تبدیل اسعار خارجی ضمن قبول آن از خارج کشور منع شده است. هم اکنون روبل های ارسال کرده مهاجران به خانواده هایشان هم نوابسته از اینکه آنها میخواهند یا نه با پول ملی پرداخت میشود. همین طور فعالیت صرافی های مستقل هم که در دلخواه وقت پول مردم را با اسعار خارجی یا برعکس تبدیل میکردند سال پیش منع شد و این کار هم به دوش بانک ها گذاشته شد. برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی هم بر این باورند که مشکل تبادل اسعار یک پرآمد دیگری بسته شدن فعالیت صرافی های مستقل در کشور است. شمس الدین جلالوف اقتصادشناس تاجر میگوید
پیش از همه سبب این در بی‌مسئولیتی خود بانک ها است، چون که طبق برنامه و اون آیین‌نامه هایی که آنها دارند اونا همه وقت با مشتریان باید که دوری که با خود گرفتن باید خدمت رسانی کنند.
با تاکید این تحلیلگر بانک ملی حالا باید تلاش کند پیشروی چنین عملهای ناسالم و خودسرانه بانک ها را بگیرد. اقتصاددان ها میگویند بانک ها حالا باید بیشتر سری برگردانیدن اعتماد مردم فکر کنند، اعتمادی که 3 سال اخیر این مؤسسه های مالی قریب که از دست دادند.
قبل از انجام برنامه همچنان نظری داشتیم به وضع بازار ارز در تاجیکستان و نرخ دو اشیای مهم صادراتی کشور، پخته و آلومینیوم در بازارهای جهانی.
طبق قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی 8 سومونی و 82 درهم، 10 روبل روسی 1 سومونی و 49 درهم و 1 یورو وایدی پولی اتحاد اروپا 10 سومونی و 39 درهم ارزش دارد. به فرق از بازار ارز که تغییرات چندانی در این هفته به نظر نمی رسد، در بازارهای جهانی نرخ آلومینی و پخته تدریجا بالا می رود. عین زمان یک تن آلومینی در بازارهای جهانی 2021 دلار و یک تن پخته 2036 دلار نرخ دارد.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگاه دارتان. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمایم، نشستم در گل و ساز و ادایم. بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری، میفکن تو بدا بی بده باید امروز این جوان بردا کجایم. بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو بروی خود سر کن. بکن بر آمدن هایت ادایم، که این امروز اینجا و فردا کجایم تو با من اون شبه.
خبر و گزارش های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. سرخط موضوع های برنامه امروز 13 دکبر. از دمدی دوی مسکو و فرودگاه شهر کولوب، کرامت شریپوف فعال حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت افکنان دولت اسلامی بپیوندد برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان با برنامه محوی بیسوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی کنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو آزادی میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزانبی خالق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در روی‌خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت. اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوا که در مسکو از حقوقهای او حمایت میکرد در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمدید و گسل میکردند در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح نروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانونهای تاجیکستان با قانونهای روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدورینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزانبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبر خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به انگام چوربینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیومرسی اتو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکش ماه اپریل امسال در متروی شهر سنک پیتربورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده های اخیر زادگان کدامی از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانونهای بین المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجتی نگرفته است. این شب و روز کشورهای پساشوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدانهای جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کمرسیا تو بود که از قبل کورشنوسون می گفت با مغلوب شدن گروه دهشت افکن دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی میکنند. اما علاقه حالاتی ثبت شدند که شهروندان خارجی میخواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیراً دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی سه ولایت افغانستان سریپول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نویه ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهر سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستانی آزاد اول درباره وضع این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این صاحب بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بد به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادن که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنن و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردن. گفتن که از ملیت‌های مختلف از فرانسوی ها نام برده شده، از الجزایری ها و حالا از آلمان ها تا نام میبرن مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردن به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده، جنبش نوزت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یلداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتن پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردن، که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت رو می توانید در وبسایت مو www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ های خود را هدفمندانه استفاده نمی برند. امروز 13 دکبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میان دوری طرح سواد ملی را خلاصه گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان در آمد خود را درست صرف میکردند. پژوهشگران میگویند نداشتن سواد کافی مالی از سبب های اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب کاران خرد میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب کاران خرد میانه تاجیکستان این نامه را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب کاری فعالیت میکردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیشتر از سالهای قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند که شمارهشان به 65,000 نفر میرسد. اما مقامات تاجیک میگویند کاهش یافتن تعداد صاحبکاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع میکنند. در قزاقستان ده ها نقب کند دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکونی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکن ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی استانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهر این کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نام جوری کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جا به نام نظربایف است.
خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جا نوره است. پارلمان میخواست پایتخت رو به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم.
اجازه دهید اون رو نور پلازا گذاریم.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز رو آموختید؟
زندگی آموزان.
استانه پلازا.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی آف راه میابند. این چند مطالب مهمه بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش‌های بیشتر در سامونه ما ozodi.org، صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و ozodi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و می‌خوریم تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار امریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایت بود که نقش امریکا را در مذاکرات صلح خاورمیانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش ملل گوینی کنسیلین دائمی بیرویسی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میشمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولوب رفته است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکبر اعلان کرد. به گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرچهای نظامی در جهان آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهش سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبی‌شان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر گرفت که تا 1 دکبر در بازداشتگاه دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند به حساب نگرفته است. بروی خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند. و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، روز 12 دکبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کرامت شریفوف، رهبر جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد، شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندرا مدودوا، وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو، روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت:
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود، تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم. وی خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم. امید دارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شریکولاب در مورد اینکه کرامت شریف و همراه مسافران از بنای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند. اما بعضی از نزدیکان کرامت شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامت شریفوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بودوباش کادکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی، خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایل اخبار عامه آگاه شدند. عمرجان امام‌علی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایل اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده، سخنگوی دادستانی کل، نیز احتمالی در فرودگاه کولا بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف، رئیس جنبش مهاجران تاجیک، و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب ماندند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع به حضور نفر تحت حمایت صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی و روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین آرامی ها به جوابگری کشیده می شود.
باشد یاد آید درد و داغی سینه را درد و داغی سینه را
ورزشکاران روسیه در بازی های زمستانه المپی سال 2018 در شهر پنجخانی کره جنوبی شرکت می‌ورزند. اولین رقیب دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا تیم ژاپن می‌باشد. باز یک رقیب دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. جلسه کمیته المپی روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را اوید به نمودهای زمستانه المپی ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در پنجان کره جنوبی یکدلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپی روسیه میگوید:
کمیته بین المللی المپی همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند با المپیاد اجازه داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند.
خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا را که از 1 تا 11 فوریه سال آینده در تایبه چین برگزار می شود اعلام کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می دهد. این بازی 1 فوریه برپا می گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمان
تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمان ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه قهرمان استقلال تاجیکستان، اولای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند.